بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روایتی است در رابطه با بحث اخلاقی که تعبیر دارد که از صبر و صبران، صبر علی ما تکره و صبر اما تحب. یا آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند قیمت و کل امرئن ما یحسنه، در انسان تمایلات و خواسته های فراوانی وجود داره، در مقابل این خواسته ها و تمایلاتی که در انسان وجود داره، ارزش انسان به چیست؟ در روایات تعبیر شده که شما چی محبوبته، چی معشوقته، معشوق چیه، محبوب چیه. محبوب انسان ها و اون چیزی که به او عشق می‌ورزند، به او علاقمند هستند، اون ارزش انسان رو معلوم می‌کنه. هر انسانی به یه چیزی علاقمنده، اون که انسان فکرش و ذکرش و توجهش و التفاتش به اوست، همیشه در فکر اون که به اون محبوب برسه، به اون معشوقش برسه. شما میبینید که گاهی تلویزیون که روشن هست، بچه هایی که دارن ورزش رو تماشا میکنند، به قدری توجهشون به این تلویزیون و ورزش هست که زنگ در میخوره متوجه نمیشن، تلفن زنگ میزنه متوجه نمیشن، پدر و مادر صداشون میکنن متوجه نمیشن، به قدری غرق در این محبوب و معشوق خودشون. به یه چیزی که علاقه وقتی خیلی زیاد شد، دیگه چیزهای دیگر محو میشن، بی توجه به اونها میشه. شما اگر توجهتون به یک چیزی خیلی زیاد شد، نسبت به چیزهای دیگه بی توجه میشوید. اصولا انسانها هر کدام خواسته ای دارد، خواسته های انسان زیاده، ولی بعضی از خواسته ها انسان رو به خودش مشغول میکنه، توجه انسان رو به خودش بیش از اندازه جلب میکنه. این کار خوبیست یا بده؟ چطوری که انسان گاهی مشغول میشه به یک محبوبی و به اون خیلی علاقمند میشه، به طوری که چیزهای دیگر رو فراموش میکنه؟ مسلم این حرکت و این عشق و این حب و این علاقه خوبه، منتها اگر در مسیر صحیحی قرار بگیره. یکی میبینید به یک خلافی، به یک شری، به یک کار زشتی عشق میورزه، خب اون مسیر رو خلاف داره میره و اون به انحراف کشیده میشه. ولی اگر کسی در مسیر صحیح عشق و علاقه داشته باشه به یک کار خوبی و به یک کار حسنی، این قیمت و کل امرئن ما یحسنه، آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید ارزش هر انسانی به اون چیزی است که او دوست داره و براش ارزشمنده. شما چی برات ارزشمنده؟ یکی عاشق علمه، یکی عاشق تقواست، یکی عاشق مقامه، یکی عاشق پوله، یکی عاشق شهوترانیه. هر کسی یه تمایلاتی داره، همون که تمایلاتی که بیش از اندازه به او توجه داره او شخصیت شما رو نشون میده. اگر برای شهوت هر کاری میکنه، هر کاری که دستش بیاد انجام میده، اون نشانگر شخصیتشه. برای پول هر کاری رو انجام میده که به این پول برسه، حالا حلال باشه، حرام باشه، اختلاس باشه، دزدی باشه، غارت باشه، هر چه باشه، خب این شخصیتش رو نشون میده. و اگر کسی برای مقام هر کاری رو انجام میده، هر استبدادی، هر تهمتی، هر دروغی، هر کاری رو انجام میده، شخصیتش همینه. شخصیت هر انسان رو چگونه به ارزیابی میکنید؟ در طبق این روایت این است که ببینید محبوبش چیه، ببینید عشقش به چیه، دنبال چی میگرده، برای چی ارزش زیادی قائله، خودش حاضر آبروشو ببره برای این که به اون هدف برسه، حاضر جانفشانی بکنه تا به اون هدف برسه. هدف انسان، محبوب انسان، معشوق انسان، ارزش انسان رو نشون میده. قیمت کل امرئ ما یحسنه، این ببینید که چی رو دوست داره و چگونه هست. نکته دیگری که ما در این روایات از این روایات میتونیم استفاده کنیم این است که صبر در موقع جایی که انسان یه چیزی رو دوست داره ولی میبینه که حق نیست، باید صبر کنه. شما یه غذایی رو دوست دارید، خیلی عالیه، خیلی خوبه، اما حرامه، صبر میکنید و دست به اون غذا نمیزنید. در شهوترانی ممکنه شما به یک چیزی عشق داشته باشید، علاقه داشته باشید، ولی میبینید اون خلافه، به خاطر اینکه خلافه ازش دست بر می‌دارید. من صلاحیت ندارم برای یک مقامی، احراز یک پستی، خودم میدونم که صلاحیت این پست رو ندارم، حالا پیشنهادم بهم شده یا زمینش برای من فراهم شده، ولی خودم میدونم من صلاحیت ندارم، خب دست بر می‌دارم. اینو بهش میگیم صبر. صبر آن است که در چیزهایی که انسان برای انسان پیش میاد و حق نیست، حقیقت نیست، انسان در مقابل اون صبر کنه. حالا در مسائل شهوترانی باشه، در مقام و پست باشه، خب این وزرا و وکلا و امثال ذالک، همه اینها به این مشکل مواجه میشن. اگر صبر داشته باشند و بتونن خودشون رو کنترل کنند، این از نظر خداوند مقام بالایی پیدا میکنند و ارزشمند میشوند، که خداوند در قرآن میفرماید عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. خیلی چیز از شما بدتون میاد ولی خیر شما اینه، منزوی بشید، فرض کنید این شغل رو نگیرید، نرید این پست رو احراز بکنید، ممکنه خیلی ناراحت بشید، خیلی عصبانی بشید، چرا این پست رو به من ندادن، چرا چنین شد، چرا چنان شد، خب ناراحت میشید، ولی و هو خیر لکم، برای شما خیره. شما خیلی از چیزهاست که شما رو ناراحت میکنه ولی برای شما خیر است، و خیلی چیزهاست شما اونها رو دوست دارید، مقام رو دوست دارید، پول رو دوست دارید، شهوترانی رو دوست دارید، خیلی چیزها رو دوست دارید ولی این برای شما شره. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. البته ما نمیفهمیم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. خب این آیات و این روایات به ما میفهمونه که تمایلات نفسانی انسان سرکشند، طغیانگرند، مخصوصا تمایلات و هواهای نفسانی انسان جوری است که هرچی بهش میدان بدی بیشتر طغیان میکنه. شما فکر نکنید که شما که ندار هستید چقدر پول دوست دارید، اونایی که ثروتمندن از شما بیشتر پول دوست دارن. بابا اون میلیاردها ثروت داره، چقدر پول دوست داره؟ خیلی بیشتر از شمایی که ندار هستی. شما 1 میلیارد هم نداری ولی او صدها میلیارد داره، ولی علاقه او به مال دنیا بیشتر از شماست. چرا؟ چون طغیانگره. نفس انسان وقتی دنبال یه چیزی رو میره اکتفا نمیکنه به یه مورد خاص، لذا اینایی که شهوترانی میکنن دنبال یک مورد نیستن. وقتی که افتاد در وادی شهوت رانی نه به یه مورد اکتفا نمی کنه، به 2 مورد اکتفا نمی کنه، به 3 مورد اکتفا نمی کنه. خلاف پشت سر خلاف همینطور انجام میشه. اونایی که اختلاس می کنن معمولا سابقه دارن، یعنی اول دزدی کرده، دوم، مورد سوم، مورد چهارم، مورد پنجم. اینایی که میبینید در احراز پست ها با هم مسابقه میگذارند که پست ها رو اشغال کنند و با در حالی که صلاحیت ندارند، اینا هم همینطورند. اینا عاشق پست و مقام شده اند و اونهایی که عاشق پست و مقام بشن طغیان میکنند و از حد خارج میشن، از حد شرعی، از حق و حقیقت گاهی بعضی هاشون خارج میشن. لذا مشکل ما تمایلات نفسانی است که این هواهای نفسانی ما رو از مسیر حق و حقیقت به دور میکنه و باعث میشه که انسان به نابودی کشیده بشه، هم دنیاش نابود بشه هم آخرتش نابود بشه. مولای رومی یه مثالی میزنه، این مثال بد نیست در اینجا. مولای رومی میگه یه شخص مارگیری بود که خیلی تخصص داشت که مارها رو میگرفت و میآورد برای مردم، مردم جمع میشدن این مارها رو نشون میداد و پولی جمع میکرد و درآمدی کسب میکرد، میرفت در کوه‌ها و مارها رو میگرفت. یه روزی یک اژدهای خیلی بزرگی رو پیدا کرد، دید که این مرده، به نظر خودش مرده و این یخ زده بود در هوای سرد. این اژدهای خیلی بزرگ دیگه گفت دیگه اینو ببرم تو شهر، مردم همه جمع میشن و پول مفصلی رو من به دست میارم. این اژدها رو با طناب بست و با خودش هی کشید و کشید و کشید و از کوه آورد و آورد توی شهر در بغداد، جمعیت رو داد و فریاد و مردم دور خودش جمع کرد و مارها رو ریخت وسط و این مارها رو نشون داد. این اژدها رو خوابوند اون وسط، آفتاب سوزان بغداد این به این اژدها تابید. حالا این داره داد و فریاد میزنه و پول جمع میکنه از مردم و داره به قول خودش کاسبی عالی پیدا کرده. این اژدها هی آفتاب که بهش تابید یواش یواش جون گرفت، یواش یواش یه حرکت کوچیکی انجام داد، ولی مارگیره خیلی متوجه نشد، دنبال پول جمع کردن خودش بود و دنبال کارهای خودش بود. یه مرتبه این اژدها دهن وا کرد، این مارگیره رو خورد. ملای رومی اینجا رو میگه نفست اژدرهاست، این تشبیه به همون اژدهاست. اگر شما دنبال تمایلات خودت بخوای بری و به تمایلات خودت برسی، این شما رو نابود میکنه. این رو بدونید، تمایلات انسان تمامی نداره. انسان هر آرزویی که داره، هر چیزی رو که دوست داره، یه به یه مقداری باید اکتفا کنه. خونه میخوایی، یه خونه انشالله خدا نصیبتون بکنه، ولی بخوای بری بهترین خانه های دنیا رو پیدا کنی، به اختلاس میرسی، به دزدی میرسی، به مشکلات میرسی. اگر شهوترانی میخوای زن بگیر، زندگی تو تأمین بکن، اگر بخوای تجاوز کنی، این به مشکلات میرسی، او شما رو میبلعه، شهوترانی شما رو نابود میکنه. در مقام همینطور، مقامم به مقداری که لایقش هستید، و الا قصبه. اگر شما لایق یک مقامی نیستید، بخواید احراز کنید اون مقام رو به دست بیارید، اونم باعث میشه که شما نابود بشید. لذاست که در تمایلات نفسانی اعتدال لازمه و صبر باید پیشه کرد. صبر معناش اینه که جلوی تمایلات خودتون رو بگیرید و نگذارید این تمایلات شدت پیدا کنه، طغیان پیدا بکنه و بیش از اندازه علاقه به پول پیدا بشه، بیش از اندازه علاقه به مقام پیدا بشه، بیش از اندازه علاقه به شهوترانی پیدا بشه. هر چیزی که علاقه خیلی زیاد شد، مسیر حق رو کنار گذاشت و مسیر باطل رو داره میپیماید، این باید در موردش انسان صبر بکنه. دو تا نکته مهمی که من میخواستم اشاره کنم این است که انسان باید در مقابل تمایلات خلافش صبر بکنه، اما تمایلاتی که شرعی است، قانونی است و صحیحه، چه انسان باید پیروی بکنه از تمایلاتش، هیچ اشکالی هم نداره، حرامم نیست، درسته، شرعیه. ولی تمایلاتی که انسان رو به مسیر انحراف میرسونه، به مسیر خلاف میرسونه، اونجا جای صبره. روایاتی که در جبه صبر داره، صبرون از صبران شهوه، در مورد شهوترانی باید صبر کرد. خیلی چی داره انسان ممکنه دوست داشته باشه، ولی باید صبر کنه. در مقابل معصیت باید صبر کرد. و عن المعصیه ورعون، این ورع انسانی که در مقابل هر معصیتی صبر کنه و بیسته. آقا امام مجتبی علیه السلام شخصیتی بود که در جنگ هایی که با آقا امیرالمؤمنین انجام میداد، از بهترین جنگجویان آقا امام مجتبی بود. شجاعت امام مجتبی زبان زد بود. اون شجاعتش، اون شخصیتش، اون علمش، اون تقوای امام مجتبی. ولی خب امام مجتبی میبینید که در یه شرایطی قرار میگیره که در اون شرایط میاد صبر میکنه. در چه شرایطی قرار میگیره؟ در شرایطی که میبینه مردم هیچ کدوم همراه نیستند، همراه حضرت نیستند، موافقت با حضرت نمی کنند، آمادگی برای جنگ و مجاهدت ندارند. و وقتی که میبینه آماده نیستن، بعد اون صلح رو با معاویه قبول میکنه و امضا میکنه. صلح امام حسن علیه السلام یه صلح تحمیلی بود، یعنی چاره ای نداشت غیر از صلح کردن. کسانی نبودن که اهل مجاهدت باشند در کنار حضرت، و لذاست که ما جوانب حرکت آقا امام حسن مجتبی رو باید ببینیم. در تمام جنگ ها امام حسن مجتبی جلودار جنگ بود و در جنگ ها شرکت می کرد در کنار آقا امیرالمؤمنین. اما خب در یک برهه‌ای از زمان وقتی امام مجتبی دید که هیچ یاوری نداره و کسی نیست که از او حمایت بکنه، میاد صلح رو میپذیره. و این رو باید ما بدونیم که مسائل شرعی و مسائلی که مربوط به ائمه علیهم السلام هست رو وسیله‌ای برای اهداف خودمون قرار ندیم. اگر ما یک هدفی رو داریم، یک فکری رو داریم، یک سلیقه رو داریم، نیاییم کارهای ائمه علیهم السلام را بر طبق فکر خودمون تطبیق بدیم. بزرگان ما وقتی که میخواستن یک بحثی رو مطرح بکنن، بحث چاه رو که میخواستن مطرح بکنن، چاه خانهشون رو پر کردن که چاه نداشته باشند، بعد بحث کردند که آیا چاه مطهر هست یا مطهر نیست، آیا چاه حکم آب کر رو داره یا نداره. چون گفتن چرا شما چاه منزلتون رو پر کردید، ای شخصیت بزرگوار، ای عالم درجه یک شیعه، چرا چاه منزلتون رو پر کردید؟ گفت برای اینکه چاه من داشته باشم ممکنه در نظر شرعی من تأثیر گذار باشه، بگم چاه مطهره یا مثلا یه حکمی براش صادر بکنم، ولی زینف هم دیگه، چرا؟ چون چاه دارم، ممکنه زینفعی من نسبت به این چاه باعث بشه حکم شرعی رو عوض کنم. بعد راجع به چاه بحث میکنه. این علمای ما این چنین بودن. ما نباید اهداف خودمون رو با کارهای ائمه علیهم السلام بیایم قیاس بکنیم و مسیرهای خلاف خودمون رو بیایم به امام ها نسبت بدیم، بگیم امام مجتبی چنین کرد، امام مجتبی صلح کرد. شما اهداف خودت رو با کارهای ائمه تطبیق نکنید. چرا؟ چون ضررش به دینه، ضرر به شخص نیست. شما دین رو متزلزل میکنید و این خیلی گناه نابخشودنی است که ما بیاییم اهداف شخصی خودمون رو با دین و برنامه هایی که واقعا صحیح نیست بیان بکنیم و تعصبات سلیقگی خودمون رو حاکم کنیم بر اهداف دینی خودمون. نکته دومی که میخواستم تذکر بدم مسئله این کشورهای اسلامی است که ملت‌ها همه مسلمان و پیرو اسلام هستند و متاسفانه سران حکومت با اسرائیل دست میدن، با اسرائیل همراهی میکنن و این همراهی با اسرائیل و مراوده با اسرائیل رو انجام میدن و بدانن که منفور ملت ها خواهند شد. هر کشوری که مثل امارات، مثل بحرین و هر کشوری که با اسرائیل رابطه برقرار بکنه، این رو بداند که منفور اون ملت خواهد شد. نه ملت خود اون کشور، تمام ملت‌های اسلام در هر کجای دنیا که هستند، در آمریکا باشه، در اروپا باشه، در تمام کشورهای دنیا، اینها منفور میشن پهلوی اونها. ای سران کشورهای اسلامی، خودتون رو محبوب مردم بکنید نه منفور مردم، و مسلم بدانید که شما با این اعمالتون و با این ارتباطاتتون با اسرائیل منفور ملت‌های مسلمان. ما بیش از 2 میلیارد چقدر مسلمان داریم، شما منفور همه اونها خواهید شد. چرا؟ به جهتی که قرآن به صراحت می فرماید کسانی که با شما مقاتله کردند و کسانی که شما رو از دیار خودتون خارج کردند، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم، اون کسانی که با شما مقاتله کردند و اخرجوکم من دیارکم و از خانه و کاشانه شما رو اخراج کردند، با اونها نمیتونید ارتباط برقرار کنید. صریح قرآنه. وقتی صریح قرآن اینه و اسرائیل کسانی است که عرب ها رو کشته، با اونها مقاتله کرده و هم اونها رو از دیار خودشون خارج کرده، با توجه به این قرآن که همه مسلمانان جهان قرآن رو قبول دارند و این صریح قرآنه، یقینا شما محکوم هستید از نظر قرآن، و اگر ارتباط با اسرائیل برقرار بکنید محکوم خواهید شد و منفور تمام ملت هایی که مسلمان هستند. خداوند به همه ما ایمان و تقوا عنایت بفرماید و عقل کامل که بدانیم چه بکنیم. اگر برای دنیای خودتون هم باشه، باید با اسرائیل قطع رابطه داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.